بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه. خیلی ممنونیم که یک بار دیگه برنامه خودتون کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و ما افتخار داریم که در خدمت شما باشیم با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه. در رابطه با ویژگی‌های اجتماعی دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. برنامه قبلی یک بحث جدید رو آغاز کردیم و قرار بود به این سوال پاسخ بدیم که چطور ویژگی خوشبینی رو در نوجوانان خودمون ایجاد بکنیم و به اونها یاد بدیم که به آینده خوشبین باشن. در برنامه گذشته دومین قدم برای این آموزش رو صحبت کردیم دربارش و اون هم این بود که یاد بدیم به نوجوانان در رابطه با چیزی که بهش علم ندارن اقدام نکنن و به اون نپردازن. موضوع بحث ما این هست و قرار هست قدم‌های بعدی این مسیر رو با استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی مرور بکنیم. همراه ما باشید. استاد سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند سلامتی و موفقیت بیش از پیش بهشون بده.
ان شاءالله. استاد دو قدم رو اومدیم در مسیر اینکه چطور خوشبینی رو آموزش بدیم. برنامه قبلی در رابطه با قول سدید صحبت کردیم و رسیدیم به اینجا که بچه‌ها باید یاد بگیرن در رابطه با چیزی که بهش علم ندارن یا چیزی که بلد نیستن صحبت نکنن، اقدام نکنن و به صورت کلی بهش نپردازن.
خواهش میکنم. قول سوم رو امروز به تعبیر قدم سوم به تعبیر از تالی بهش برسیم. یه مقداری جنبه به اصطلاح روانشناسی هم باید ناچاریم بهش بپردازیم. هرچند قول داده بودیم که از قرآن و اطرت مطالب را عرض کنیم، اما به دلایلی ناچاریم یک مقداری از اقوال شخصیت‌های روانشناس هم بگیم، به خاطر این که چون این نوع موارد در دست مردم هست، اگر اون رو مطرح نکنیم ممکنه یک قسمت‌هایی از بعض شبهه ایجاد بکنه. بله. که در حقیقت جای بحث رو بعضی از افراد ممکنه جا به جا ببینن اون موقع. پس ناچاریم اون رو هم تقدیم بیننده عزیز داشته باشیم امروز. در هر صورت در بحث قدم سوم اینه که ما به این نوجوان عزیزمون به آموزش بدیم که اگر شما آینده خوب رو میخواید داشته باشید و به اون امیدوار باشید، خوشبین باشید، به اون چه که در وجود خودت هست و اطرافت هست همه خدای متعال برای این قرار داده، برای شما قرار داده در حقیقت که به یک موفقیتی برسی، به یک آرامشی برسی، به آنچه که لازم زندگی شما هست بهش برسی. ببینید ما یه واقعیت چنان که در زندگی اکسیژن مصرف می‌کنیم خدا برامون مهیا فرموده، خب این یکی رو خیلی متوجه نمیشیم تا زمانی که نفسمون نگیره. آه. چون به وفور در اختیارمونه. ما نیاز به خورشید هست، نیاز به آب هست، اینا تا زمانی که در اختیارمون هستن خیلی متوجه نیستیم دیگه. اینا چیزاییست، نعمتاییست که خدا در اختیار ما قرار داده تا رشد کنیم، تا به هدف برسیم، تا استفاده کنیم در زندگی، آب را، خورشید را، باد را، گیاهان را و امثال هم. زمین خدا را که بر روش داریم زندگی میکنیم، خونه میسازیم، راه میریم، چی و امثال هم. خداوند متعال امکاناتی را که لازم انسان هست، یعنی واقعا یه انسان برای زندگیش و برای موفق شدن و با آرامش واقعی رسیدن دست پیدا کنه، خداوند متعال همه اون امکانات در اختیار انسان گذاشته. خب خیلی خوب، در این قدم سوم باید ما به این نوجوان بزرگوار بتونیم آموزش بدیم، در اون زمینه پرورشش بدیم که اعتقاد پیدا بکنه هر آنچه که ما نیاز داریم امکانش خداوند برای ما خلق کرده و برای اینکه درست استفاده کنیم، حلال استفاده کنیم، مجوز استفادهش هم داده. منتها اینجا برای رسیدن به این امکانات و رسیدن به این هدف، این نوجوان بایستی که معتقدش بکنیم به امید به استجابت دعا به علاوه آینده نیکو. یعنی استجابت دعا یک واقعیته. حالا عرض کردم خدمتون بعضی ها شبهاتی دارن، سوالی دارن، پس چرا دعا کردم اجابت نشد؟ بعد تو بحثای دیگری ممکنه تو علوم دیگری بحثایی در موردش باشه. ناچاریم یه مقداری باز کنیم مطلب رو که در حقیقت دعا به قدرت تمام بهش پرداخته شده، با یک نوع قطعیت در قرآن بهش پرداخته شده که در سوره بقره آیه 186 به صراحت فرموده به بندگانم بگو که اگر در مورد من سوال کردن بگو که من نزدیکترم، از رگ گردن به شما نزدیکتره، همینجاست دیگه، من نزدیکترم به شما از هر چیزی، و دعا کنید و من دعاتون رو اجابت میکنم. ببین به این صراحت اینجا هیچ شرطی نیورده، به واسطه این که ابتداعا میخواد که در حقیقت اون اطمینان را بده. خدایی که همه چی را برای ما به وجود آورده، همون خدا برای این که بتونه، یعنی انسان بتونه ازش بگیره اون چی که نیاز هست، راه را نشون داده و با قطعیت میفرماید. اما اینکه چرا این اتفاقات میفته، تو بحثای بعدی شروطش رو مطرح میفرماید که اون شروط رو اگر نگیریم میگیم این قطعیت که اینجا اومد منم دعا کردم نشد.
استاد گاهی اوقات هم ما باید درکمون از استجابت رو هم بالا ببریم. اگر استجابت آن چیزیست که فقط ما دنبالش هستیم، بله ممکنه قضا و قدر الهی یا حکمت الهی نخواد اون رقم بخوره.
خب بس همینجاست که این قضا و قدر رو هم باید درست برای این جوان و این نوجوان معنا کنیم، چون نوجوان اینقدر اطلاعات و تجربه تو این زمینه که نداره، که باید اون آنگونه صحیح براش بگیم که بگیم ببین نوع دعا، خب نوع دعا اگه صحیح باشه حتما اجابته. نوع دعا ببینید، ما این اعتقاد رو باید به نوجوان بدیم که خداوند متعال همه چی در ید اوست. خب تا اینجا درست؟ اگر همه چی در ید اوست و اگر اون هم رحیم است، کریم است، غفور هست و همه چی برای ما میخواد، از مادر و پدر برای ما مهربان تره طبق فرمایش خودشون، پس چرا مصلحت رو برای ما نمیچرخونه؟ چون ممکنه بگیم ما، یعنی سوال نوجوانه دیگه، میگه خوب مگه نمیگیم خدا همه چی در دستشه؟ خب خیلی خوب، اینجا اگر بناسی اتفاق بدی برای من بیفته خدا درستش کنه. میگم اینجا درست میگید، آره خدا میتونه و قبولم میکنه که در حقیقت آنچه که مایه خیر هست درست کنه. این قصه است. گاهی دعا خیر درش نیست.
بله.
گاهی دعا هدفش درست نیست. گاهی دعا مقصدش مقصد خلافه. وگرنه اگر با هدف و مقصد درست و با امکانات درست براش دعا بکنیم، بله خداوند همه چی در ید اوست و خودشان فرموده اینجا که چی؟ من این کار میگم. جالبه در سوره غافرای 60 یه مقداری تشر میزنه به ما انسانها. خب این رو هم باید برای نوجوان جا بیفته که این تشر اگر شنیدید برای اینجاست که این فرماید مرا بخونید تا دعای شما را بپذیرم. دعا کنید تا دعای شما را بپذیرم. بعد این فرماید کسانی که از عبادت من تکبر می کنن به زودی با ذلت وارد جهنم می شن. این تشره. اینا چرا وارد جهنم می شن؟ تنبیهه؟ نه، بحث ثمره اون عمل بدشونه، بحث ثمره اون ندانم کاریشونه. یعنی در حقیقت برای این که به مقصد برسن که صحیح هست، از خدا نخواستن، رفتن سراغ هوای نفس، رفتن سراغ احساسات خودشون، رفتن سراغ عقل نیمه کاره خودشون. میرسه به کجا؟ به جای فرض فرمای بهش میره به جهنم. یعنی این خیابون نه اون خیابونه.
استاد سوال.
بله
الان ممکنه ما داریم مخاطبانمون نوجوانانه و ممکنه یه سری سوالا براشون به وجود بیاد. یک بخشی از مخاطبانمون نوجوانان هستن. آیا استاد کرمی، آن کسایی که اصلا خدا رو قبول ندارن، خدا رو نمیشناسن، آدمای موفقی هم شدن،
بله،
آیا اونها به مقصد نرسیدن و آیا وقتی به مقصد رسیدن حتما از مسیر دعا بوده رسیدن؟ اینو چه پاسخی باید بهشون بدیم؟
ما در روی کره زمین در طول تاریخ هیچ موجودی به نام انسان نداریم که دعا نکرده باشه، واقعا نداریم و دعا نکنه. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم به سوی ادیان. در ادیان آسمانی و ادیان بشری ما یه نمونه هاش رو بگیم. مثلا در ادیان آسمانی بحث مسیحیت، بحث یهودیت، بحث امثال هم دیگه تا بیاد به اسلام، همه اهل دعا و نیایش و اینا هستن. بعد این سراغ چی؟ غیر ادیان الهی، ادیان بشری. شما حساب بکنید یه جاهایی مثل ژاپن، مثل هند، افرادی درش هستن، مثل چین، افرادی از ادیان بشری دارن استفاده میکنن. و جالبه اونها مدعیان پرکارترین اخلاق دینیشون یا به تعبیر اعتقادیشون بحث دعاست. خب اینا یک مجموعه بحثه. حالا میان سراغ چی؟ عده دیگری که ما بهش میگیم لائیک. یعنی عده‌ای هستن آقا اینا اصلا داخل در دین نیستن. ما سراغ وقتی اینها هم میریم جالبه، اون مسئله معروفش هست، میگن در اتحاد جماهیر شوروی سابق اون فرد فضانور وقتی رفت به اصطلاح فضا خواست دچار مشکل بشه، فوری دست به دعا برد، گفتن که شما چرا دعا کردی؟ خب پس باید چیکار میکردم؟ یعنی اون فردی که هیچ معتقد نبود و قدرت لایزال الهی ابتداعا اینطوری بود دیگه، ولی وقتی میاد این فطرت انسانه. میخوام این عرض کنیم ما برامون و برایش باید اثبات کنیم این مطلب رو. برای همین بحث رو آغاز کردم که واقعا ما موجودی هستیم در وجودمون، در فطرتمون، چه آشنامون کرده باشن با ادیان الهی چه آشنامون نکرده باشن، خداوند متعال در وجودمون، در فطرتمون این خداجویی رو قرار داده. اگر اسم خدا هم روش نگذاره بحث دعا و نیایش به شکلی ها متعال، بله قبول داریم بعضی با بت کشیده شدن، بعضی به دره کشیده شدن، بعضی با باد کشیده شدن. الان در هند عده‌ای داریم معتقد به بادن، یعنی اون باد معتقدن خالقشونه. بعضی داریم که یه نوع بادی در فلان دره هست که معتقدن که خالقشون هست. بعضی هستن که یه نوع آب را هست که بهشون میگه خالقشون هست.
بله.
یعنی اینا هم خواهم این عرض بکنم که واقعا نداریم، اینو باید آشناشون کنم. چی که فرمودید واقعا اگر آشناشون نکنیم سوال جدی هم هست براشون. پس اینجاست چون وارد اجتماع داره میشه، یکی از مشکلات اجتماعی چیه؟ پخش شبهه دینیه، شبهه اعتقادیه، یا پخش در حقیقت اگر نگیم خودشون مواجه میشن دیگه، مواجه میشن که از مشکلات اجتماعیشون اینه، مواجه میشن با نهله‌های مختلف، مواجه میشن با نوع اعتقادات مختلف، نوع رفتارهای مختلف، کلامهای مختلف اجتماعیه و اینا رو کم کم میکشونه به اینجا. بنابراین یه بحث جدی اینجا داره. من بخوام این بحث را ورود پیدا کنم، یه کتاب بهشون معرفی میکنیم تحت عنوان کودکان خوشبین. مارتین سیگمن یکی از دانشمندان روانشناس آمریکایی هستش که تو این قلم قلمی بسیار علمی به کار برده که مأخذ و مرجع خیلی از دانشگاه‌های دنیاست، کتاب درسیه.
بله.
وقتی میگم خیلی، شاید 97-98% دانشگاه‌های دنیا از این کتاب استفاده می‌کنن به واسطه نوع علمی بودنشه. اینجا یه بحثی داره تحت عنوان این که خوشبینی را به عنوان یک سبک تبیینی و مفهومی به اصطلاح باید بهش نگاه کرد، بحث قشنگی داره. یعنی همین سوال حضرت عالی رو که به ذهنتون اومد، من بلافاصله این کتاب به ذهنم اومد که چقدر زیبا توی این قضیه ورود پیدا کرده. ببینید این کتاب در سال 1996 به اوج خودش رسید که در دانشگاه‌های مختلف دیگه از سال 1996 تا الان این کتاب جولان میده اصلا. خب جالبه مطالبی رو مطرح کرده که ما ادیان الهی اون رو مطرح می‌کنیم. ایشون از دید چی وارد شده اول؟ از دید واقعا غیر دینی وارد شده. اون یه بحث علمی روز به هم مطرح کرده. اما همونیست که ما میگیم اتفاقا. ما میخوایم اینو بگیم اگر هر چیز درستی اتفاق بیفته تو این دنیا همونیست که تو دین اتفاق افتاده واقعا. خب حالا اینجا بحثه. اینجا میگن که من اول برگردم واقعا برگردم به بحث ببینیم سلیگمن به اصطلاح چی میگه. سلیگمن یک میگم آدمی است که به عنوان در عرصه روانشناسی داره قلمش رو به مبارزه با بعضی از شبهات آورده، نه به عنوان یک بحث اعتقادی دینی. اون اومده یک مراحل سگانه رو مطرح کرده، خیلی بحث زیبایی است. حالا اشکال نداره بحث اون به اینجا کشید، من اون رو بحث رو مطرح بکنم. منتها قبلش اینو عرض بکنم، بحثم سر این بود خداوند متعال در این دوتا آیه در سوره غافر و در سوره بقره فرمودن دعا کنید و من دعا را اجابت میکنم. خب این امید به دعا، به تعبیری خوشبینی به دعا توی بچه نباید از بین ببرید. نوجوان نباید به اینجا برسه احساس بکنه که خب دعا چیه، پس نماز بعد از نماز دعا چیه، پس روزه چیه، پس من بشینم در ساعتی از شبانه روز مثلا صحیفه سجده رو باز کنم معنی پیدا نمیکنه براش، مفاتیح رو باز کنم معنی پیدا نمیکنه براش. حالا این دو تا کتابی که دست اومده والا کتاب دعا که فراوون هستن. خب ببینید اینا بس سر اینه که این بنده خدا چون ما آشناش نکردیم، نه بالاتر چون خودمون بهش نپرداختیم، چون قرار بود چی؟ اول خودمون معتقد باشیم تا بهش برسونیم. یعنی ما خودمون باید معتقد به این بشیم و آگاه بهش بشیم در حقیقت. یعنی اعتقاد تعصبی نه، اعتقاد عالمانه. ما دو نوع اعتقاد داریم. بعضی از وقتا ما اعتقادمون تعصبیه، صرف این که مثلا توی خانواده بزرگ شدیم نسبت به خیلی مطالب هست اینطوری ها، مثل آداب و رسوم. خیلی از آداب و رسوم معتقدن بهش دیگه که دست ازش بر نمیدارن، غلط هم هستا ولی انجامش میدن. چرا؟ چون تو اون خانواده شکل گرفته. اینا بهش میگن اعتقاد تعصبی غلط. ما دو نوع تعصب داریم، تعصب درست، تعصب غلط. این تعصبی غلطه. اما اگر بناس اعتقاد درست باشه عالمانه است، آگاهانه است. همون گام دوم فرمود تا علمم نداری بهش نپرداخت، برای این بود. در حقیقت اون گام دوممون، قدم دومی که جلسه قبل عرض کردیم، مقدمه الانه. ما اگر بخوایم واقعا این نوجوان رو در یه اجتماعی که انواع بیماری های اعتقادی، انواع بیماری های اخلاقی هست، انواع بیماری های رفتاری هست، به سلامت عبورش بدیم، بایستی که این قدم ها آرام آرام به ترتیب برداریم. اولیش تقوا و قول سدید بود که با اون توضیحاتش اگر اون اتفاق بیافته میگه ها حالا متوجه باش، دومی مراقب باش، فکر نکنه تقوا همینطوری به دست میاد، باید آگاه باشه، یعنی حکمش رو بلد باشه در رفتار، باید و نباید و باید خوب بلد باشه. پس چی؟ قدم دوم اسمش گذاشت هر کاری رو با آگاهی، هر حرفی رو با آگاهی انجام بده و بگو، تا علمش پیدا نکردی بهش نپرداز. حالا سومی داره پیدا میکنه، میگه اگر اون علم داری، یکی از مطالبی که تو علم پیدا میشه که دعا نقشش اینه، نقشش اینه، یکی از اینه که در آینده شما میتونی به خیلی از مقصدهای خوب برسی چنان که دیگران رسیدن. در لابلای اون علم خیلی از مطالب شما بهش میرسی. باید جواب اون سوالایی که باید پیش بیادم بگیم، به اون اینه که دعا برای آینده نقش آفرینی جدی داره. این خوشبینی با آینده یعنی خوشبینی به دعا هم باید باشه. پس بدونی دعا چه کار میکنه. اینجا اگر دعا را در شرایط خودش ندونیم، مثل نظره، نظر در جای خودش ندونیم اشتباه وارد میشه. من یه الان مثلا امتحانات بچه هاست، من دیروز دیدم عنوان شد که بچه ها دارن مدارس امتحاناتشون میدن. خب الان ایشون نظر بکنه، میگه من نظر میکنم مثلا 10 روز روزه برم امتحان قبول بشم. باید بهش بگیم که این اشتباهه. یعنی چی؟ چرا اشتباس؟ من نظر کردم که. میگیم آخه شما مقدمه این کار رو درست انجام ندادید، نصف از جاش غلطه. بله، شما میایید درس رو خوب میخونی، بعد نظم میکنی، حادثه پیش نیاد، مثلا بیمار نشی، مثلا وقتی راه رفتی خدای ناکرده از اون بالا کارگرد آجر دست افتاد، خواست رو سرت بخوره، یه مانعی پیش بیاد نذار رو سرت بخوره.
بله.
مثلا خدای ناکرده یه موتور سواری به هر دلیلی نزدیک بود بزندت، آسیب بهت نرسونه، و خیلی مطالب دیگر که بتونی درس تو بریم تانو تو بدی. یا نه، شما همون موقعی که وارد جلسه شدی یه دفعه دچار اختلال به اصطلاح حافظه نشی.
بله.
پس بنابراین ببینید، ما یه نکته مواردی داریم اینجا که در حقیقت بگیم نظر در جای خودش کارکرد داره، دعا هم در جای خودش کارکرد داره، چنان که نمیشه بدون درس خوندن نظر کنی بهش بگیری، نمیشه بدون بلیت گرفتن نظر کنی بریم مثل سواره هواپیما میشم. خب بلیت میخوایم، نظر چی اینجا؟ غلطه دیگه، یعنی شیوه غلطه.
در واقع نظر و دعا توجیه اشتباهات ما
نیستن،
پر کننده خلاهای تلاش ما نیستن. اینو
یه
باید درک کنیم،
یه واقعیته. خب این تا براش ندیده باشه و نگفته باشین، نوجوان ممکنه یه شبهه براش پیش بیاد اینجا. بعد تو روابط اجتماعی تسلیم کی میشه؟ افرادی که ذهنشون پر از اشتباهاتی است که تو زندگی بوده و ناامیدن. ناامیده به چی؟ فضل الهی. ناامیده به چی؟ دعایی که کردن و جواب خداوند. ناامیده به چی؟ کمک امدادهای غیبی و امثال هم. اینا چیه؟ واقعا هم میبره ها، خوب هم میبره. به همین خاطرم خیلی از بچه هایی که به اصطلاح در کارهای حالا اسم نگم چه رشته ای هستن، میرن بحثای فلسفی میخونن، یه دفعه میبرن، واقعا از نماز، از روزه، خیلی چیزا میبرن. چرا؟ چون این شبهات این چینی تو ذهنشون هی پخش میشه توی محدوده قرار میگیره. لذا این نکته بسیار مهمه که در حقیقت ما اگر بنا هستش به اون نکته اصلی برسیم و این بحث بسیار مهم و ظریف را به نام دعا و نیایش و اینها بهش بگیم، باید زمینه هایش رو براش آماده کنیم. اون زمینه ها چیه؟ من پس ناچاریم هم پاسخ سوال حضرت علی رو داده باشم، که چون سوال پرمغزه به تعبیری، هم از این طرف بحث رو آماده کنیم. گفتیم که خیلی ساده است، از زبان کسی داریم میگیم بحث رو که اومده از بحث صرف علمیش بحث کرده،
برون دینی بوده.
بله. ایشون میاد چی میگه؟ میگه که خوشبینی رو به عنوان چی بگیریم؟ یک سبک تبیینی به اصطلاح مفهومیه. خب اینجا ایشون میاد میگه که اگر کسی بخواد حالا تو این قسمت ها در یه سطحی مطالب رو عبور بده، اینجا سه تا مرحله رو و سه تا نکته رو بیان میکنه. میگه باید از سه بعد استفاده بکنه. یکیش اسمش تداومه، دوم فراگیر بودنه، سوم شخصی سازی کردنه. حالا هر کدام از اینها توضیح داره، توضیحاتش واقعا به درد بخوره. دوستان اگر دقت بکنن میبینن که ما توی مرحله از زندگی به نام نوجوانی اگر توجه به این موارد نداشته باشیم، خب خیلی اشتباه برامون هست. حالا تا بعد از که این قول دادیم از طریق آیات روایت مفصل بحث کنیم میرسه، مثلا تو خانوادش. حالا این تداوم یعنی چی؟ تداوم گاهی در برابر همیشه است. این خیلی جاها بحث شده ولی یه اشتباه بحث شده. یه جاهایی هم تو ترجمه بعضی کلماتش به تعبیری جا به جا ترجمه شده این کتاب، هم تو بحث توضیحش یه جاهایی سلیقه‌ای توضیح شده. اصل ترجمه های خوب، ترجمه های به تعبیری استاندارد درست ترجمه کردن، واقعا زیبا هم ترجمه کردن. ببینید این بعد از سبک طبیعی، این در حقیقت به این معناست که افراد در برابر رویدادهای ناگواری که تو زندگی براشون اتفاق میفته، اینها یا خوشایند هستن یا ناخوشایند. یعنی رویدادهای ناگوار یا رویدادهای ناخوشایند، هر دوش اتفاق میفته دیگه.
بله.
تو روابط اجتماعی یا با این نفر میره وقتی برخورد میکنه یا خوب باش برخورد میکنه یا بد باش برخورد میکنه. بله. یا جواب سلامش میده یا نمیده. اینجا شروع میکنه ها. میگه که این که آیا این علل را موقتی میدونن یا دائمی خیلی بحثه. خیلی بحثه. یعنی این نوجوان به تعبیری علل این که این شخص اینطور باش برخورد کرد موقتیه یا دائمی؟ به تعبیر دیگر علت این که ایشون نتونست تو این درس موفق بشه علتش دائمیه یا موقتیه؟ این تا حل نشه خیلی از مشکلاتش حل نمیشه، خیلی از ذهنیتاش حل نمیشه. در این به اصطلاح تصمیم ازدواج دوچار شکست شده، آیا علتش به تعبیری موقتیه یا دائمیه؟ یعنی چی اینا؟ ببینید برخی از افراد علل رویدادها رو مخصوصا ناخوشایند رو همیشگی میدونن. یعنی چی همیشگی میدونن؟ استدلالشون اینه که این رویدادها علتش از درون خودمونه. مثل چی؟ شانس بد داریم. مثل چی؟ بختمون اینه. ببین تو متاسفانه تو زندگی خود ما ایرانی هم هست و میگن بختش چنین بختش چنین. میگه بخت ما اینه. میگه یه عده اینطوری هستن. در حقیقت اینا تحمل در برابر مشکلات و سختی ها رو در حقیقت در معرض یه چیزی قرار میدن که تبدیل به افسردگیشون میکنه. یعنی فکر میکنن که راهی نیست. همینه. زندگی ما اینه دیگه.
صد بعضی هم حالا شاید بدتر باشه این تعبیری که میگن. میگن خدا برای ما نمیخواد.
همین بله. میگه خدا برای ما نمیخواد. همین واقعا این جمله رو مطرح میشه. یا مثلا میگن که در حقیقت روزگار برای ما نمیخواد. اونایی که به خدا معتقد نیستن، همچی که سوال اول از تاری بود دست کردم پر مغز این سوال، میگن روزگار با ما سازگار نیست. خب بحث خدا رو مطرح نمیکنن. روزگار با ما با سازگار نیست. یا به تعبیر دیگه میگن بعضیاشون میگن که این به اصطلاح نوع خانواده ما با ما یار نیست. نوع زندگی پدر و مادر ما با ما همراه نیست، نمیتونه. یعنی این استدلال های اینطوری میاد. لذا اینا میگن که در ارتباط با آنچه که ناخوشایند تو زندگیشونه عللش رو در اینجا میبینن. میگه خیال میکنن همیشگیه، خیال میکنن که بالاخره تو زندگی اینا اینه، همینه دیگه. باید با یه دنیا بسازن، باید با یه زندگی بسازن. نمیدونم بعضی هم ممکنه برای رفع این ناآگاهانه، یعنی اون قدم قبلی رو نمیتونن نمیفهمن، ناآگاهانه قدمی بردارن که شکست بدتری هم براشون بیاره. مثلا میگه که خب حالا از در اقتصادی مشکل دارم، من چیکار میکنم؟ میگه که اگر یه دو روز شما کار مثلا ساقی یک قاچاق فروش بشی کار تمامه، همه چی دست میاری. علل موقتی رسیدن به یک چیز داره قرار میده اینجا. اینجا داره خطای بزرگ میکنه. لذا ما خیلی ساده کنار این رویاهای نوجوانی عبور نکنیم تو این قضايا. ما باید بیاین زیر ساختهای فکریشو درست بکنیم. این شبهای عجق وجق دیگه سراغ ایشون نخواهد آمد که بیا تو این قضیه اینطوری فکر بکنه، اینطوری اندیشه بکنه. اما اون که خوشبینا هستن به تعبیر ایشون ها، اونایی که خوشبینا هستن وقتی با مشکلی روبرو میشن یه روش منطقی رو در پیش گرفتن. اون چیه؟ اون رو موقتی دانستن دلیله. چرا؟ چون میگن که در حقیقت اون چه که تو این دنیا هست علاوه بر این که علت به اصطلاح وجودی خودم هست، علل دیگری هم اطرافش هست. یکیش خودمم، یکیش پدر مادرمه، یکیش دوستامم، یکیش فضاییست که توی زندگی میکنم، خب یکیش خداییست که من خلق کرده، اونه که معتقدم. میگه پس همه اینها موجوده، مگه میشه یکیش به داد من نرسه؟ یعنی میاد از اون حالت بنبستی خارجش میکنه. میگه که پس برای رسیدن به هدف هزاران خیابان وجود داره، هر خیابانی هزاران کوچه داره، پس بنابراین هیچ بنبستی وجود نداره. اگر در یه جای بنبست هست اون مال من نیست، مال شرایط ویژه است، اتفاقا به نفع منه. اون گفتن اینجا بنبسته نرو، معناش اینه که اینجا راه نیست، از اون طرف برو.
نه اینکه کلن راه نیست.
ببینید این نکته رو مطرح میکنه. این مطالبی رو که عرض کردم اتفاقا تو صفحات تقریبا 60 تا 75 اومده، فقط همین یک معنا رو، همین یک لغت رو معنا کرده که در حقیقت موقت علتش یا موقت نیست، همین رو معنا کرده. بعد اومده اینجا مثالایی هم زده، مثالای جالبی هم اتفاقا زده، که در حقیقت اگر بنا باشد که ما به این نوجوان منتقل بکنیم، یه واقعیتی است او بایستی که بدونه که همه چی خودش نیست. یه نکته، همه چی خودش نیست، چون ممکنه جوان نوجوان اینجا یه وقت بد حالیش بشه و احساس کنه همه چی خودمم، یعنی من عقلم، سوادم، نمیدونم تجربه‌ام، امثال هم. اینم غلطه. باید این رو بهش منتقل کرد که ما مجموعه عوامل منفی و مثبت رو باید بگیم چی؟ از یک جهت پخش میشه، از یک جهت نه. یعنی چی؟ اونجا که پخش میشه یعنی منفیه، یعنی منفیه، یعنی ناگواره. پس بنابراین میتونه روش من غلط باشه، میتونه دانش من غلط باشه، میتونه منش من غلط باشه، میتونه بینش من غلط باشه. روش، منش، دانش، بینش، این چهارتا میتونه اینا غلط باشه. برم اصلاحش کنم. اونجایی که میگن درسته اون کجاست؟ اونجایی هستش که در حقیقت برای من یک راهنما وجود داره، راهنما رو پیدا کنم.
بله.
حالا ما وقتی راهنما رو بریم تو چرخی مسائل اعتقادی و دینی، این راحت‌تر مطلب را میگیره، زیباتر مطلب را میگیره. اونجاست که در حقیقت بحث دعا جا میفته.
خیلی.
اونجاست که بحث مرکز ثقل که خدا هست جا میفته. بعد اینجا تو بحثای دوم و سوم ایشون میاد توضیحات زیباتری میده که این رو بست میده.
ایشون دوارش اگه اجازه بدید بعدا ادامه بدیم بحثمون، یه فاصله بگیریم استاد. خیلی ممنونم دوستان، همچنان با شما هستیم. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. بفرمایید.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفان ها، شکوه عاشقان ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. از همه شما عزیزان درخواست داریم که با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی که براتون نمایش داده میشه حتما با ما در میون بگذارید. سکا خانم صادقی از تهران با برنامه تماس گرفتن و خدمت ایشون ما سلام عرض می‌کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری گرامی و استاد گرامی. من سوال از استاد داشتم.
بفرمایید. خانم صادقی صدای ما رو داری؟ خانم صادقی صدای ما رو داری؟ بله ما صدای شما رو داریم. یه وقت بلندتر صحبت بکنیم ما صداتون رو کامل داریم. بفرمایید.
من یه سوال داشتم از استاد، این بود که من شبا قبل خواب کلن تو تاریکی انگار فکر کنم یه کسی پیشمه و خیلی میترسم شبا، انگار یه جنی، انگار یه چیزی پیشمه، هی مثلا فکر میکنم یه جسمی، یه کلن آدمی پیشمه، بر همین نمیتونم اصلا شبا بخواب. یعنی من بعضی موقع شده تو 4 صبح بیدار بودم اصلا نمیتونستم بخوابم. می‌خواستم ببینم من چیکار بکنم بهتره که قبل خواب انجام بدم که راحت‌تر با خیال راحت‌تر بخوابم.
خانم صادقی چند سالتونه؟
من 11 سالم.
11. آفرین. خیلی ممنونم. تشکر از تماس شما.
ممنون.
خدا نگهدارت. خب استاد در خدمتتون هستم.
این نکته برای سنین مختلف هست. یعنی گاهی پیش میاد، برای بزرگ سالا هم هست، میان سالا هم هست، برای کوچک های کوچیک کوچیک هست. من تا قبل از اینکه سوالشون بگم یه تفکیکی بین این نوع کار و نوعی که واکنش بچه های 2 ساله و 3 ساله اینها هم هست قاطی نکنیم، با هم تفکیک کنیم. بچه های 2 یا 3 ساله گاهی مثلا میگن که شما نگاه کن اونجا اونها، یعنی اشاره میکنن با انگشت، با چشم نگاه میکنن و گویا چیزی رو با آدم نشون میدن. یا اینکه میگن که مثلا اونو دیدیم رفت. اونی که در دوره کودکی 2-3 ساله این مطالب اتفاق میفته، بعضی ها با این نوع شیوه که الان ایشون میفرماید که اشتباه میگیرن، این 2 چیز متفاوته. لذا اگر توضیحاتی میدم برای اون نیست. یه موقع کسی نره سراغ اون بگه اونم از همینه، چون اونا هم فکر میکنن مثل بعضی ها میگن جن دیده، بعضی میگن پری دیده، یه چیزای اینطوری میگن دیگه. علمی نیست حقیقتا، اون چیز دیگریست. او چیه؟ اونی که اون اتفاق میفته در 2-3 سالگی بچه‌ها این کار میکنن، در حقیقت بچه ها دارای تخیلات بسیار بالا در سن 18 ماهگی به بالا، بسیار بسیار تخیل تو این زمینه ها دارن. اگر یکی از تخیلات به این میگیم یکی و یکی از افراد، چون همه بچه ها اینطوری اتفاق براشون نمیفته، یکی از تخیلاتشون این باشه که ما را در خودش به اصطلاح توجه بده، مثل همین حساس میکنه مادرش رو، حساس میکنه پدرش رو، حساس میکنه مادر بزرگ یا خاله و عمه رو، میگه که اینطوری اینا میگن که عجب چی میبینه. اگه باورشون بیاد یه مقدار بخوان در حقیقت پرسجو بکنن، همراهیش بکنن، او ادامهش میده. پس منشأش یه نوع تخیله، علت تداومش در حقیقت همراه کردن ما با خودشه. این کودک 2-3 ساله هیچ چیز را نمیبینه، هیچ چیز را، هیچ موجودی را. در حقیقت یک نوع تخیل موجب شد یک نوع بازی فکری برای خودش بسازه به وسیله ما و یک نوع مشغولیت بسازه فکر ما. حالا اگر ما یه مقدار بیشتر بهش توجه بدیم و حرفهای ما ممکنه بفهمه و یه جایی هم گریه بکنه، اون گریه دلیل برای نیست که میترسه. در اونجا دقت بشه، اون نمیبینه بترسه، او از حرف ما داره میترسه. در این زمینه پژوهش ها و تحقیقات فراوانی انجام شده در طول حداقل 150 سال اخیر، خیلی کار شده. هیچ منشأ در حقیقت موجود اینطوری از نظر علمی براش پیدا نکردن. تنها چیزی که براش پیدا کردن همینه و درمانش هم همینه، یعنی بچه وقتی که یک همچه اشاره ای کرد که مثلا بعضی ها میگن که همزاد خودش را میبینه، بعضی ها میگن جن را میبینه، اسمای مختلف میذارن، واقعا اگر بی توجه بهش باشیم و تا اون مطلب را مطرح میکنه ما جلب توجه به چیزی که پیدا کنیم، ظرف سه روز بعد به هیچ وجه سراغش نمیاد. پس این تفکیک کنیم بذاریم کنار. اما اونجایی که خدمت ایشون هستش فرقی نمیکنه دیگه، حالا همسن ایشون باشه
یا بزرگتر.
عللش چند تا هست، عللش رو بشناسیم. ممکنه در یک نفر همه این علل باشه، ممکنه یکیش باشه. دقت بفرمایید، یعنی ممکنه بعضیا بگن آ پس اون علتش ندارم، خب اشکال نداره. علتش رو یکی از این علل خوابهای نامنظم، خوابهای به تعبیر به تأخیر افتاده است. یک. دو، علت دومش ضعف ویتامین های خاص بدنشونه. خب اولی که مشخصه باید چیکارش کنیم، تنظیم خوابه، به وقت خوابیدنه. دومیش تنظیم ویتامین هاست، حتما باید مراجعه بشه و از نظر نوع ویتامین های جسمی بایستی که آزمایش گرفته بشه. خب امروز هم خیلی راحته، با یه قطره خون تمام این موارد رو کشف میکنن دیگه. بنابراین در آزمایشگاه امروزه سریع و دقیق و انشالله به وقت انجام میگیره، ما سریع میتونیم تشخیص بدیم اون نوع ویتامین ها تأمین میشه. بعضیا اون نوع ویتامین به دلیل ویتامین دیگری است نمیذاره این اختلال ایجاد کنه، اما این برای اینا ایجاد کرده. خب پس این دومی علته، خیلی هم ساده است درمانش، یعنی با یه آزمایش مشخص میشه، نوع دارو هم که میدن یا هر چی تغذیه که میدن برطرف میشه. علت ممکنه اول و دوم نباشه یا همراهش باشه، عرض کردم ممکنه همراهش هم باشه. سومیه، حالا سومی در حقیقت اینا نوع استرس هاست، در سایه استرس هایی که براشون به وجود میاد در طول شبانه روز، اون نوع استرس ها. اما کدام استرس؟ استرسی که در سایه رقابت باشه، دانش آموزهایی که رقابت منفی در مدرسه برای نمره گرفتن برای کار دیگه براشون ایجاد میکنیم، یا نه بچه‌هایی که در بحث مسائل فامیلی رقابت براشون ایجاد میکنیم، مثل نوع حفظ چیزی، زبان بلد باشه، نمیدونم داستان بلد باشه، نقاشی بلد باشه، کاردستی بلد باشه، یه نوع اینطور اخیراً هم هست چرتکه باید بره یاد بگیره و امثاله هم، که این نوع رقابت ها میتونه استرسی خاص ایجاد کنه. پس هر استرسی نیست، استرس های خاصی هست که این نوع استرس ها من دارم منشأش رو میگم، اون منشأش رو خودشون تو زندگی بررسی بکنن، برطرف کنن. اگر رقابت های منفی دارن دیگه اون رقابت های منفی ایجاد نکنن. رقابت منفی ها مثال زدم، مثل برای درس در مدرسه، مثل برای آموزش هایی که دارن در حقیقت توی کلاس های آزاد براش میگذارن تو خونه و امثال اون تو فامیل. پس اینم یه نوع استرس هست. یه نوع استرس دیگه هست، نه این نیست، یعنی این علت اینه که گفتم نیست، اون نوع استرسش در حقیقت بحث شخصیتیشه، یعنی نوع تذکرهای ممتد هست، او احساس حقارتی داره، نوعی عزت نفسش از بین رفته. پس اون نوع تذکرها را باید، گاهی تذکرها برای خیرها، همش میخوایم که منظم باشه، نمیدونم خوش تیپ باشه، نمیدونم غذا را خوب بخوره، حرفمون خوبه اما شیوهش اشتباست، تذکر پی در پیه. پس اینم استرس عامل سوم. عامل چهارمی وجود داره. عامل چهارم این استش که در حقیقت نوعی میشه گفت احساس تنهاییه، نوع احساس تنهایی. حالا بچه های تک فرزن میتونه اینطوری باشه، بچه هایی که نه در سایه این که پدر یا مادر اون ارتباط در حقیقت عاطفی رو نمیتونن باش برقرار بکنن میتونه اینطور باشه، بچه هایی که نوع ارزم به حضور شما تشویقشون نمیشه، یعنی پدر مادر احساس عاطفی براش دارن و این تو کارهایی که میکنن نمیتونن تایید بکنن کارهای مثبتشون. اینم یکیه که البته این خیلی کمه، این چهارمی در حقیقت تعدادش کمه، یعنی عامل کمی. آخرین عامل، عامل پنجم هستش، در حقیقت متاسفانه نوع خوابیدنه، یعنی خوابیدنی که دمر میخوابن. بچه‌هایی که دمر میخوابن در حقیقت به مرور زمان این امکان براشون ممکنه به وجود بیاره و این حالت رو باید کم کم ازشون دور کنیم که بهترین خواب به صورت پهلو یا به صورت پشت دیگه، یعنی تاقباز خوابیدن برای هلو. خب اینو بچه ها اینا رو نمیدونن بندهای خدا، عادت کردن یه همچه حالتی براشون داره. پس مشکل حادی نیست. اولا این که میگه من چیزی میبینم، اینا خیاله، نوعی اختلاله، بهتر بگم نوعی اختلال عواطف و سیستم عصب هستش که خیال میکنه چیزی رو میبینه، موجود نیست، واقعا نیست برای اونا. ببینید ممکنه کسی الان بهشون بگه که، یعنی تو خانوادهشون یه دفعه مطرح بشه، یه آدمای بزرگ با هم صحبت کنن، مثلا میگن که خودش زنگ زده همچین جوابی گرفته گفتن موجود نیست، اون دوتا بزرگوار با هم صحبت کنن میگه نه جن هست کی گفته نیست، نمیدونم چی هست کی گفته نیست. من خدمتتون بزرگوارا عرض بکنم، اولا بحث اجنه به این راحتی هر جایی که پیداشون نمیشه یه نکته است. نکته دوم اینه که هر خونه‌ای که طبق گفته شریعت اسلام اذان باشه تو اون خونه جای جن نیست. میخواد راحت بگیم جای شیاطین این چنینی نیست، اینطوری بگم هر خونه، هر جایی که اذان تو خونه اتفاق بیفته، به همین خاطر لذا میگن اگر مشکل اینطوری دارید که مثل سحر، مثل ارزم بزرگ شما بحث اجنه است، بحث موارد این چنینی هست، شیاطین دارن فشار تو خونه میارن، میگن اذان رو با صدای بلند تو خونه بگید، چهار قول رو بخونید، روزی 50 تا آیه رو هم تلاوت بکنید، بعد از مدت این حالت براتون بوده روحیشو دارن میگن ها. این موارد هم خدمتشون عرض کرد.
خیلی عالی، ممنونم ازتون. تلفن بعدی ما از مشهد مقدس هست، سرکار خانم کریمی. خانم کریمی سلام.
سلام
عزیزم، خدمت
شما و استاد کریمی عزیز. من یه سوال داشتم در رابطه با یکی از آشنایون، تقریبا 10 سال پیش ازدواج کردن، اوایل زندگیشون هم زندگی خوب بود، ولی به واسطه یه وابستگی شدیدی که آقا پسر به مادرشون دارن، کم کم این محبت نسبت به همسرش کم شد، چون مادرشون در رابطه با چهرهش، قیافت، قدش، چاقیش، لاغریش، هر چیزی ایراد میگرفت، و این آقا پسرم روز به روز میل محبت نسبت به خانمش کمتر شد. خانمش هم فوق العاده با ایمان، با احترام، با ادب، و البته آقا پسرم دقیقا عکس خانمشون نسبت به ایمانشون، اخلاق، ادب خیلی درجه پایینیه. بعد یه مسئله دیگه هم که هست، آقا پسر خیلی وابستگی شدید به خانواده، پدر، مادر و خواهرشون دارن، به طوری که حتی میپرستن اونا رو، و در مقابل کمال بی احترامی رو به خانواده همسرشون میکنن. خانواده همسرشون تا جایی که میتونن به ایشون احترام میذارن، ولی نمیدونم چرا همیشه نتیجه معکوس داره، به طوری که اصلا کاملا زندگیشون مختل شده، جوری شده که خانمش میگه من اگه این بچه 3-4 سالمو سر پامونش بدم، بعد دیگه طلاقمو میگیرم. هیچ مهر و محبتی بینشون نیست. اونقدر این فاصله عاطفی بین اینا افتاده، اونقدر اختلاف افتاده بینشون، که قشنگ واضح توی جمع آقا پسر به خود اجازه میده به خانمش توهین کنه. حتی کوچکترین عضو از خانواده همسرش هم به این خانم توهین میکنه. و این مسئله باعث شده که خیلی فشار روحی عصبی شدیدی بهش وارد بشه. و در مقابل هم تا کنون هیچ پاسخ بی ادبی از این خانم ندیدم. فقط سوالم از شما اینه که چه کار کنیم که ما یه مقدار رابطه این خانم آقا بهتر بشه؟ البته پسر هم کاملا بی منطق و هیچ کس نمیتونه باهاش بشینه صحبت کنه جز مادرش. فقط تنها کاری که من تونستم بکنم، دو هفته پیش به مادرش گفتم یه مقدار حواست به زندگی اینا باشه، ولی به جز این دیگه هیچ کار دیگه نتونستم بکنم و هیچ کس دیگه هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. چندین نفرم با آقا پسر صحبت کردم، ولی خب هیچ فایده‌ای نداره. مقدساتش فقط مادرش و پدرش و خواهرش.
ممنونم خانم کریمی،
خیلی ممنون، متشکرم
از تماستون.
خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. در خدمت هستم استاد. فکر میکنم حدود 8-9 دقیقه زمان داریم.
بله. خب ما یه اصل داریم، اون اصل رو نباید خراب کنیم. اینی که تکریم پدر و مادر مایه برکت در زندگیه. بعضیامون از باب این ممکن این کارو نکنیم که وابستگی پیدا کنی به پدر و مادر. یعنی چی؟ میخوام این عرض کنم دو تا نکته رو اول توضیح بدم، تفکیک بکنم، بعد وارد بحث بشم. یکیش اینه که ما در دین مبین اسلام سفارش‌های فراوان داریم. بارها و بارها پیامبر عظیم الشان اسلام و اهل بیتش علیهم السلام می‌فرمایند که تکریم کنید، حتی برید هر روز کف پای مادر رو ببوسید، دست پدر رو ببوسید تا برکت تو زندگیتون اتفاق بیفته. جلسه قبل هم اشاره بهش داشتیم. این بحث اعتقادیه، ولی کی این کارو میکنه؟ اون کسی که اعتقاد بر این داره که نسبت به همسرت هم شما تکریم رو اگر نداشته باشی مشکل پیدا میکنی. خدا حفظ کنه آیه حسنزاده آملی رو. ایشون فرمود که من یه بار تو خونه نسبت به بچه‌ام یه مقدار سر و صدا کرد، صدام بردم بالا، دیگه نتونستم تو خونه بمونم، رفتم تهران، از تهران رفتم تبریز منزل مرحوم برادر بزرگ آقای علامه طباطبایی، محمد حسن به اصطلاح، ایشون محمد حسین، اون محمد حسنه. قبل نامه‌ای براش نوشته بودم، البته اخیرا من یه صوتی ازش دیدم، این قسمتش هست، یه نگفتن، شاید این بخاطر اینکه اخیرا شاید فرموده باشه، وگرنه اصلش اینه که عرض میکنم. میفرماد که رفتم اونجا، گفتم آقا جواب نامه، باید جواب نامه را دادن به اخوی برات بیارن. مرحوم آقای قاضی اینطور دارن میگن که آقا کسی که تو خونه نسبت به همسر و عیالش عصبانیه، اینجا جای عرفان و جای نمیدونم چی این حرفا نیست. این علامه حسنزاده اینو میفرماد. بعد میفرماد من بچه که نیستم، من اون موقع تلفنی نبوده کسی بهش زنگ بزنه بگه کم چه اتفاقی افتاده، خودش متوجه شده بود. ببینید این یه بحثی است مال آدم‌هایی است که معتقد به مطالب خدایی هستن، احترام والدین را واجب میدونن، احترام به همسر رو هم واجب میدونن، کنار هم هست. این اسمش میذارین چی؟ متدین مؤدب، میدونم شاخص‌های اخلاقی اسلامی رو داره دیگه. اما قصد نه، متاسفانه این فرد میاد وابستگی پیدا میکنه. ببین بحث فرق بین وابستگی و احترام. اینجا وابستگی داره به مادر، پدر، بیشتر مادر. کلیه بچه‌هایی که یه جوری رشدشون با مادر یا خاله، یعنی پسرن ولی با جنس مؤنث رشد داشتن، یه همچه خطری براشون ممکنه پیش بیاد. خیلی باید مراقبت کرد، فقط در دوره نوجوانی باید بهشون پرداخت. حالا ان شاءالله تو بحث خانوادهش برسیم، بحثی که داریم اونجا بیشتر توضیح میدم. پس این نکته مهمه که در حقیقت این وابستگی هست. حالا چیکار کنیم؟ این پس اعتقادات نیست، این وابستگیه که نمیتونه ادب را رعایت کنه، احترام را رعایت بکنه. ولی کسی که معتقد باشه حتما این احترام را هم واجب میدونه، نه مستحب، واجبه. خب چیکار باید کرد؟ نکته اول اینه که این خانم و بزرگوار حالا که رعایت کرده آنچه که دستور خدا هست، خدا خیرش بده، خدا برکت هم بهش میده، اول کاری که میکنه احترام خیلی ویژه برای مادر ایشونه، همراهی ویژه با مادر ایشونه، حتی نشست روبرو با مادر ایشونه، به صورتی که دم از به طبیعی چیزی نیاد، یعنی گله نکنه به هیچ وجه، او خودش بتونه به عنوان رفیق، همراه، دوست، نه بالاتر، فرزند این مادر که فرزندی وفادار و به اصطلاح احترام کننده هست جلوه باید بده، به این ثواب هم میبره. نه اینکه فیلم بازی کنه، نه، حقیقتا اینه. اگر این کار رو انجام بدن 50% کار رو پیش بردن، حداقل 50% کار رو پیش بردن. یعنی هر چه با مادر این آقا پسر رفیق‌تر، صمیمی‌تر و بتونه از راه‌های خوبی کمک به مادر کردن، یعنی ببینید گاهی بعضی کارها برای مادر می لیوان آب دست دادنه که میتونه مؤثر باشه، گاهی نه، واقعا همون کنارش نشستن از احوالش باخبر شدنه. اون دیگه باید اینا رو تقسیم کرد. کلی رو دارم عرض میکنم. پس این 50% کار اینجا هست. با اینکه با پدرش صحبت کنیم، با خودش صحبت کنیم، نه، هیچ ضرورتی نداره. با برادرش صحبت، هیچ ضرورتی نداره. دیگری بره، هیچ ضرورتی نداره. صرفاً شما برو با این مادر رفیق شو، همراهیش کن. به تعبیری دختری براش کن. ببین؟ دختری براش کن. این یک. نکته دوم. این آقا پسر هیچ ضرورتی نداره شما این مطالب رو بهش باز بازخورد بهش بدی. هیچ ضرورتی نداره انتقاد بهش بکنی، چون متوجه انتقاد شما نخواهد شد. اینو باید بهش منتقل کنه خانم کریمی که خواهر بزرگوار، واقعا شما از همسرت انتقاد بکنی متوجه نمیشه ایشون. تو شرایطش اینطوریه ها، شرایط جلال اینطوریه، بعدن آره، ولی الان اینطوریه. پس بنابراین نه انتقاد بهش کن، نه آقا تلخی کن، نه برخورد به اصطلاح خاصی باش داشته باش. همون طوری که ده حالا احترام کردید و احترام کن، و نه اصلا بحث از طلاق و بحث از بچه و هیچ. انگار این شوهر شما شوهر بسیار همکف و خوبیه، که الان همکف نیست دیگه، میخواد همکفش کنه. چون داره فکری همکف بودن و نبودن بحث اقتصادی که نیست. پس بنابراین تا میتونید با ایشون زبان رو کنترل کن، و همون تکریم هایی که لازمه یک انسان چنان که برای مادرش داره برای ایشون داشته باش. نترس، فکر نکنی میشه عزم خواهم این کلمه به کار میدم پرروتر میشه، نه خیر. این رو نترسید ازش. این نکته دوم. نکته سوم این استش که چون دقت کنن در حقیقت این آقا پسر اگر میبینه به پدر مادر شما احترام نمیکنه، اگر با فامیل شما احترام نمیکنه، او الان از نظر درون درگیری شخصیتی داره، لذا فکر میکنه شما چیزایی بهشون گفتید یا نه، فکر نیست، تخیله یا نه، احساسه، هرچه هست. واقعا اون اجازه بهش نمیده. یه نکته است، حق بهش بدیم توی این قسمت. یه قسمت نه، نمیتونیم حق بهش بدیم، ولی نمیتونیم باهاش بجنگیم، که بالاخره همسرتونه، پدر بچه‌تونه، بایستی که اصلاح بکنین کارا، و شدنی هم هست. اون اینجاست که در حقیقت باید بهش بگیم که خواهر بزرگوار، شما این شوهرتون تا زمانی که با شما خوب نشه، با اعضای خانوادت خوب نخواهد شد. یه نکته مهمه. و مهمتر از همه، مادرتون تعیین کننده، گاهی هم پدرتون تعیین کننده است تو این قصه. یعنی چی؟ اگر مادر واقعا هیچ نوع واکنشی که اون برداشت ازش بکنه نشون نده، هیچ نوع کلامی که به اون واردش میگه نشون نده، خیلی طبیعی برخورد کنه، حالت عادی پیدا میکنه. پس این کارا رو انجام بدم. این یه مدت کوتاهی ممکنه 15 روز 20 روز یک ماه ممکنه گاهی بعضیاشون، ولی معمولا تا 15 روز جواب میدن که این حالت عادی پیدا میکنه. حالت عادی که پیدا کرد، شما گذشته رو خواهش میکنیم. نکته بعدی، گذشته رو به هیچ وجه به یاد نیارید براش، ذکر نکنید براش، گذشته تمام. اینطور افراد البته غیرتی هم میشن در آینده، وقتی که میاد اون ورسه که کار قرار میگیره، اون ورسه صفحه به تعبیر قرار میگیره، بسیار به همسرشون میرسن، بسیار محبت میکنن، چون احساسی هم دیگه. اونجا اگه افراد کردم حواست باشه، تو این افراد خیلی دیگه شما به قول معروف حواستون باشه که خرج اضافی نکنه.
درست. خیلی عالی استاد، ممنونم، مثل همیشه استفاده کردیم، خیلی عالی بود. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ممنونم از آقا مهدی عزیز از آمریکا، در رابطه با پسر 8 سالشون سوال پرسیدن که انشالله برنامه بعدیش میپردازیم. 0919-96-37 هم در رابطه با فرزند 4 سالشون سوالی داشتن که به اون خواهیم پرداخت. و در نهایت خانم عباسی از هرات هم سوالی داشتن و پیامی دادن که فرصت نشد بهش بپردازیم، انشالله سعی میکنیم برنامه بعدی به این سوالات بپردازیم. خیلی ممنونم از نگاه پرمعتبر خودتون و پرمحبت خودتون که ما هدیه میدید مثل همیشه. تشکر از همه شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.